دلایل مختلف میتونه عقب نشینی کنه، میتونه حق نمیدونم اعتصاب به رسمیت بشناسه، نمیدونم تشکر به رسمیت بشناسه، میتونه حقوقا رو اضافه کنه، میتونه مال باختگان و مالشون رو از یه جای دیگه برداره بده، میتونه بازنشستگان و حقوقشون اضافه کنه. اما سر چیزی که امروز نظام اسلامی گیر کرده، اون هم حقوق زنانه و اون هم زنانی که به میدان اومدن و اون هم چیزی که امکان عقب نشینی نداره. کوچکترین عقب نشینی به فروپاشی نظام میرسه و این هست به نظر من پاشناشین رژیم که هیچ درمانی براش وجود نداره.
واقعیت اینه که اصلا تصور این هم بسیار دشواره. یعنی جمهوری اسلامی همونطوری که آیه مساقی به درستی اشاره کردن، حتی اگر مطالبات زنان رو ما وسط بگذاریم و جامعه به جمهوری اسلامی بگه اگر بخشی از این مطالبات مثلا حجاب اجباری برطرف بشه، این اعتراض ها هم میخوابه. به نظر من جمهوری اسلامی زیر بار همون خواسته هم نمیره. ما دیدیم تعدادی از خانم هایی که کشف حجاب کرده بودن و عکس هایشون منتشر کردن، بلافاصله حداقل یکیش رو خبری شد که پیدا کردن و ایشون رو بازداشت کردن. یعنی در همین اوج فشارهایی که جامعه روی جمهوری اسلامی آورده، باز هم به یک خانومی که بدون روسری در یک کافه نشسته بود و عکس گرفته بود رحم نکردن و گرفتن. چرا که از حکومت پهلوی و از حکومت‌های مثلا اروپای شرقی تمام تجربه‌هایی که در این 43 سال بعد از استقلال خودشون مقابل چشمشون هست، یک مسئله رو به درستی که میگم از دید اونها و امنیتی‌های اونها یاد گرفتن که اگر عقب نشینی کنیم، اون عقب نشینی یعنی از دست دادن خاکریز به خاکریز کل نظام و ما دیگه باید از بسیاری از اون جایگاه‌های خودمون عقب نشینی کنیم و این به معنی فروپاشی نظامه. حالا ما تو بحث اقتصادی هم حتی، یعنی الان شما در این اعتراضات اخیر می‌بینیم که طبقه متوسط پررنگ‌تره، طبقه دانشگاهی پررنگ‌تره، ولی فراموش نکنیم که حتی در چنین شرایطی جمهوری اسلامی امسال با علم به این که سال 1400 تقریبا متوالی ترین اعتراضات صنفی رو ما داشتیم، معلمان، کارگران، تمام اقشار، تمام کارمندان، حتی کارمندان دستگاه قضایی، با علم به این مسئله اینا اومدن در ابتدای سال 1401 یارانه‌های اقلام ضروری رو و اون ارز 4200 تومانی رو برداشتن. این یعنی این که کفگیر جمهوری اسلامی به ته دیگ خورده و حتی قبل از اعتراضات همین شهریور زمزمه گرون کردن مجدد بنزین هم بود. خب این مسائل هنوز سر جاشه. این جنبش شهریور باز فشارهای مضاعفی رو به ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی وارد کرده. اعتراضات دیگه به فرض این که این اعتراض در کوتاه مدت سرکوب بشه، به نظر من بیش از یک ماه طول نمی‌کشه که باز هم اعتراضات این بار شدیدتری در جامعه شکل میگیره. اینه که واقعا پاسخگویی جمهوری اسلامی به این مطالبات با این طیف وسیع و رنگارنگ از خواسته ها که بسیار هم تلمبار شده و مثل یک انبار بارود شده که الان جرقه‌ای در اون افتاده، اصلا غیر قابل تصور هست.
بله ممنون. آقای مصداقی، آیا این اعتراضات جاری رو باید یک انقلاب بنامیم یا هنوز زوده؟
ببینید، میتونه به یک انقلاب منجر بشه. هیچ کسی فکر نمی‌کرد کشته شدن یک دختر کرد در اثر ضربات گشت ارشاد میتونه چنین تحولی رو نه تنها در ایران بلکه در سطح جهان رقم بزنه. هیچ کسی دو هفته پیش چنین تصوری رو نداشت. بنابراین هر اتفاقی در ایران میتونه بحران عظیم منجر بشه که تاثیرات بسیار بسیار تعیین کننده ای نه در ایران بلکه در سطح بین المللی باقی بذاره، به خاطر اهمیت ایران و منطقه‌ای که ما درش به سر میبریم و تأثیری که رو دیگر کشورها داریم. باید این رو توجه کنیم که در طول سالهای گذشته رژیم مانند همه رژیم‌های دیگه بارها و بارها سرکوب کرده، بارها و بارها اعدام کرده. همه رژیم‌ها فقط یک بار سقوط می‌کنن، ولی صدها بار اعدام می‌کنن و صدها جنبش رو سرکوب می‌کنن. به نظر من ما داریم جلو می‌ریم. هر بار فاصله تظاهرات‌ها، فاصله خیزش‌ها کمتر میشه، شعارها رادیکال‌تر میشه و عملاً صف‌ها مشخص‌تر میشه و نظام اسلامی درست در جایی هم قرار داره که یک دوران گذار از خامنه‌ای به پسا خامنه‌ای. بنابراین بحرانی که امروز در ایران شکل گرفته، حتی اگه رژیم جمهوری اسلامی بتونه این رو اداره کنه و بتونه اینو سرکوب کنه، اما نمیتونه ازش فرار کنه. و در واقع نظام اسلامی نظامی است که به این عصر و به این دوره تعلق نداره، هر مسیری رو که بره به فروپاشی و سرنگونیش منجر میشه.
ایرج مصداقی، نویسنده و فعال سیاسی در سوئد، و نجات بهرامی، تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران، در میزگرد تحلیلی رادیو فردا شرکت داشتند. همراه ما بمانید. نیک صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی، از جلسه ویژه با کمیسیونی پزشکی در پزشکی قانونی تهران خبر داده و گفته که مسئولان پزشکی قانونی گفتند که ممکن است علت مرگ مهسا امینی مشخص نشود. در همین زمینه همکارم رویا کرمی مژ گفتگویی داشته با صالح نیکبخت که با هم میشنویم.
در واقع چه اتفاقی افتاده امروز؟ کجا رفتید و چه مطالبی مطرح شده؟
امروز دومین جلسه ای بود که ما در مراجع قضایی، و به اعتبار اینکه پزشکی قانونی هم جزء مراجع قضایی به هر حال یا وابسته به مراجع قضایی شناخته، مراجعه کرد. قبلا روز دوشنبه که من نبودم، همکارم آقای دکتر رضایی به دادسرای جنایی شعبه اول بازپرسی ویژه قتل و همچنین پیش آقای شریاری رئیس دادسرای جنایی مراجعه کرده بودند، همراه با آقای امینی پدر مهسا و همچنین برادر و دختر خاله مهسا و غیره مراجعه کرده بودند اونجا و از اونجا توضیحات لازم گرفته بودند. آقای دکتر رضایی مطابق اون چیزی که ما توافق کرده بودیم، چون از جاهای مختلف برای آقای امینی تلفن می‌کردن، اینجا مراجعه کنه اونجا مراجعه بکنه، توافق کرده بودیم که ما چون وکیل هستیم و به اعتبار این که ما جزء اهالی قضا هستیم و به ادارات و سازمان‌هایی با تابلو یا بی تابلو مرتبط نیستیم، ما به اینجا مراجعه نکنیم، این به صرفه خود ما و پرونده می‌باشد. در مراجعه ایشون به آقای شریاری، ایشون این مسئله رو مطرح کرده بودن که ما وکلای دادگستری خواهان این هستیم این کار به صورت درست و در قالبی که اعتماد عمومی را جلب بکنه حل بشه، و به همین جهت تقاضا کرده بودیم و تأکید کرده بودیم که ما بتونیم در بررسی پزشکی پرونده ایشون کارشناسان عالی رتبه ای رو معرفی بکنیم که اینها افرادی باشن، اولا متخصصین بر جسته جراحی مغز و اعصاب باشند و جراحی قلب و بیماری قلب باشند، و نیز اینها کسانی باشند در حال حاضر نه در استخدام دولت باشند و نه در بخش خصوصی هم کار کرده باشند. از این جهت ما خودمون تعداد 10 نفر از برجسته ترین پزشکان رو آماده کرده بودیم که معرفی بکنیم، ولی به ایشون هم قول داده بود، گفته بود اگرچه ما پزشکی قانونی فقط مرجع استعدام کارشناسی در پرونده های قتل و ضرب و جرح می باشد، ولی شما کارشناسان خودتون رو معرفی بکنید. به این دلیل ما با این امید که چون این چیزی خواهد بود منتظر بودیم که اونها زمان جلسه رو به ما اعلام بکنند، ولی متاسفانه روز پنجشنبه نزدیکای غروب تلفن میزنن به پدر مهسا که شما روز شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به پزشکی قانونی مراجعه بکنید. اون هم گفته بود من نمیتونم بیام الا با حضور وکلا. در نتیجه منم که در سفر بودم و برگشته بودم، امروز ما رفتیم اونجا و به اندازه 1 ساعت معطل موندیم، چون دیگه خیلی معطل مونده بودیم میخواستیم بریم. در نتیجه از پزشکی قانونی اومدن گفتن یک جلسه اینجا با حضور اساتید و غیره تشکیل شده و شما هم در جلسه حاضر بشین. علارغم اینکه این باب بین ما نبود و نباید ما در جلسه پزشکی قانونی که یک جلسه تخصصی است، ما باید متخصصین صحبت بکنند، حقوق‌خوان‌ها یا حقوق‌دان‌ها نمی‌توانند این مفاهیم و ترم‌هایی که در اونجا رد و بدل بشه متوجه بشن، ما ضمن اعتراض خودمون موقع حضور به این مسئله اشاره کردیم که چرا شما جلسه رو به این صورت برگزار نکردید. آقای شهریاری گفت که ما همچنان معتقدیم که شما نظرات کارشناسان خودتون رو اعلام بکنید یا حضور پیدا بکنید، ولی ناگهان متوجه شدیم 3-4 نفر پزشک که بعضیاشون اصلا مال پزشکی قانونی بودن و قبلا هم اظهار نظر کرده بود، و نیز یک نفر از پزشک متخصص قدرت رو آورده بودن و شروع کردن به اظهار نظر در مورد این که اساسا مسئله قتل مهسا جنبه ورود ضربه سه به سر به گوش ایشون نداره و سر به کاسه جمجمه ایشون نداره و حتی این کار کردن که این خونریزی که از گوش ایشون یا از پشت گردن ایشون بیاید به سر ضربه باشه. که این مسئله البته با عصر عمل من روبرو شد. اگر وقت باشه من میتونم اون توضیحات رو بدم خدمتشون.
بله حتما آقای نیکبخت، ما مشتاقیم که بشنویم که چه مسائلی رو مطرح کردن پزشکان.
پزشکان اونها اول دوباره رفتن سر این قضیه یک پزشکی که متخصص قدرت بود و خیلی هم به اصطلاح مسئله رو طوری مطرح کرد که انگار نه انگار حادثه اتفاق افتاده. گفت نه خیر، من دیدم خانم مسا امینی قبلا معالجه کرده و غده ای از ایشون عمل شده. ما گفتیم این غده در خارج از کاسه جمجمه سر ایشون بوده و بالای چشمش بوده. پزشکی هم که ایشون رو عمل کرده بود امروز حاضر کرده بودن.
آقای نیکبخت، آیا واقعا مهسا امینی جراحی در ناحیه هیپوفیزش داشته؟
اونطوری که پدرشون میگفتن ایشون در سال 86 یک غده در بالای چشم راستش یا چپش، این رو یادم نیست، وجود داشته. میبرن پیش آقای دکتر، اسمشون یادم رفت، به خطر مودی و به ایشون نشون میدن. اون آقای دکتر که امروز هم بودن فرموده بودن که این غده هیچ گونه خطری برای مهسا یا جینا نداره، ولی چون ممکن است این غده تأثیری داشته باشه بر بینایی چشم ایشون، عملش کنیم بهتره. ایشون در سال 86 در بیمارستان میلاد تهران عمل میشه و از اون به بعد این غده هیچ گونه آثاری یا تأثیری بر زندگی شخصی ایشون و زندگی اجتماعی ایشون نداشته و مهسا دختری بوده ورزشکار، کوهنورد و همچنین به لحاظ فعالیت اجتماعی آدم مؤثری در خود جامعهش بوده.
آقای نیکبخت، میدونم که این سوال من ممکنه سوال تخصصی به نظر برسه، اما آیا شما میدونید که برای اون جراحی که انجام شده کاسه سر مهسا آیا باز شده یا از طریق حفره‌های بینی جراحی انجام شده؟
اونطوری که برادرش و پدرش اطلاع دادن کاسه سر ایشون رو باز نکرده، ولی پزشکی که ایشون رو عمل کرده گفته نه ما کاسه سر ایشون رو باز کردیم. اون غده هم هیچ گونه از آثار بعدی برای مهسا ایجاد نکرده و به اتفاق آرای پزشکانی که امروز در جلسه حاضر شدن و همچنین متخصصینی که از به اصطلاح پزشکان متخصص جراحی مغز و اعصاب سوال کردن، این بیماری اولیه و قدیمی ایشون اهم از این که در داخل جمجمه باشه یا خارج از جمجمه هیچ گونه اثری در فوت فعلی ایشون نداشتن. امروز این آقای پزشک اصرار داشت نه ممکنه اصلا داروهایی، الان اون داروها رو هم میشناختم، دیوتیروکسین نمیدونم چی چی این رو چی داره و مرازو فرمودی مطرح میکرد ممکنه ناشی از این باشه. این یک نوع عملی بود، اصراری بود که در شأن پزشکی قانونی ایران نبود که به این مسئله به این شکل توسعه بده و صحبت بکنه راجع به. اما واقعیت قضیه اینه در پاسخ به اون سؤال اولیه شما، غده ایشون به اتفاق آرا هیچ تأثیری روی به صدا این ضربه وارده یا به گفته اونها که ضربه وارد نشده و مرگ مهسا نداشته. این جمله را هم اضافه بکنم، آقای شهریاری هم صریحا و صادقانه به ما اعلام کرد ایشون در سلامت کامل از لحاظ قلبی هم بوده و بنابراین سکته قلبی به اون شکل لحظه‌ای و آنی شخص رو از پا در بیاره امکان پذیر نیست.
خب پس به این ترتیب مرحله بعدی که در واقع شما در پرونده پیگیری خواهید کرد چه خواهد بود؟
مرحله بعدی در پرونده اولا امروز ما اعلام کردیم، مجددا تاکید کردیم، ما خواهان این هستیم که پزشکان متخصص جراحی مغز و اعصاب و قلب که ما معرفی بکنیم در جلسه رسیدگی به اصطلاح این موضوع یعنی از لحاظ پزشکی قانونی و نظر پزشکی قانونی حضور داشته باشن و در غیر این صورت ما چون نظری رو قبول نداریم به لحاظ قضایی به اون نظر اعتراض خواهیم کرد و مجددا تاکید میکنیم اگر چنان که این کار صورت بگیره بر نظر این پزشکان گرفته نشه ما نمیتونیم این رو با عنوان یک سندی که راضی کننده ما به لحاظ نوع اثر آن بر فوت مهسا باشه. به این دلیل اونها چه این نظر رو که تقریبا این هست امروز گفتم ممکنه همین باشه که امروز اعلام کردن باشه، اگر چنین نظری رو صریحاً با عنوان نظر پزشک قانونی اعلام بکنن، ما اون رو نمیپذیریم و مجدداً به آن اعتراض میکنیم و خواهان این خواهیم بود که از پزشکان متخصص ایرانی که همین